بنابراین این تجربه به جامعه ایرانی میگوید که روش وقتی هدف استقلال آزادی که میشود روش تجربی با اونجا دیگه حقه مثلا دیگه اصلا محد بیدانه میکنه با فرقش با وقتی که هدف سازگاری با قدرت است و مصلحت مثلا جانشین حق که میشود اون وقت روش میشه دستوری قابل مثلا اصلاح هم دیگر.
بله.
حالا یک نمونه رو گفتم برای اینکه وقت داشته باشیم به بنایت فقیه بپردازیم و الا میشود هر 12 مورد رو یک به یک با مردم ایران شاید هم یک روز مفید باشه که این کار رو بکنیم ببینیم که اون اشتباه ها مورد به مورد چجوری در تجربه شدن و چگونه تصحیح شدن برای نسل امروز بلکه مفید باشه سر از جهت روش یابی.
بله حتما.
اما حالا میپردازیم به این که سوال اینه که آقای تاجزاده حالا اول قبل از اون بگیم که آقای کروبی گفته است که این اختیاراتی که آقای ولی فقیه دارد خداوند به خود هم نداده است. کربه صحیح و ناقصی است. این اختیارات زوره، قدرته. خداوند منزه است از این که زور به کار ببرد. زور محدودیت می آورد و به کار برنده زور محدود خدا نیست. ضعیف و ناتوان است چون موجود توانا بی‌نیاز از زور می شود و طبیعتاً ولایت فقیه از این نظر که اختیارات مطلق برای آقای فقیه قائل است انکار خداوند است به لحاظ ضعف و توانایی غیر از جهات دیگه ها. از این نظر که خداوند توانایی مطلق است و مطلقا ضعف به خدا راه ندارد و ولایت مطلق فقیه به معنای قدرت مطلق ضعف مطلق است به طور یقین این انکار خداست. انکار خدا که هیچی، انکار توانایی همین انسانیست که عنوان رهبر به خود میدهد. او خود رو از توانایی محروم میکنه برای اینکه بشود برده زور. امیدوارم که آقای کروبی به این تفاوت اساسی توجه بکنه. او هم این موضوعی که گرفته با توجه به اینکه همین ایشون در مقام رئیس مجلس ششم حکم حکومتی همین آقا رو برخلاف قانون اساسی چون همچه چیزی در قانون اساسی نبود به اجرا گذاشت در مجلس، یعنی اون چرا که میگوید خداوند همین اختیار رو به خود نداده بود خود این آقا برای اون آقای رهبر قائل شد و به کار گرفت.
بله.
حالا این موضع امروزشو میگوییم به این که تحول از اون محدوده ایشون خود رو رها کرده. امیدواریم که در کمال صداقت این کار کرده باشد و این راه رو طی کند تا برسد به رها شده کردن خود از ولایت فقی. خب حالا برسیم اون سوال آقای درباره به نوشته آقای تاجزاده. شون سوال این است که آقای تاجزاده در رویکرد خود به ولایت فقیه دو روایت متفاوت را از هم باز می شناسد. یکی روایت مصباحی است و دوم روایت آقای خمینی است که بر اساس پاسخگویی دایر شده و مکمل ولایت جمهور مردم است. باز هم نکته با اهمیت اینجاست که او این تکامل را نه از منظر حقیقت بلکه از منظر مصلحت جستجو می کند. اکنون با توجه به اینکه شما از استثناء روشنفکرانی هستید که از منظر درون دینی و نیز از منظر حقوق و کلام در صدها و شاید بیش از چند هزار صفحه در باب رابطه حقیقت و مصلحت قلم و قدم فرساییدید چه نکات با اهمیتی وجود دارد که از آن غفلت شده است؟ این سواله. در پاسخ عرض می‌کنم که در قرآن انسانها را می‌فرماید تا قومی در خود تغییر ایجاد نکند، خداوند چیزی را در او تغییر نمی‌دهد. خب روشنه، یعنی مبنا این است که انسان خود می‌باید ابتکار تغییر دادن خیش رو داشته باشه و این مسئولیت و حق اوست و خداوند هم با اینکه در درون انسان است نه به یگانگی و در بیرون انسان است نه به بیگانگی، می‌فرماید که او تغییر نمیدهد، این انسان رو هرگاه خود او نخواهد که تغییر کنه. این معناش. خب یک مسئله مهمی بهش توجه کافی نشده، چون همش به این جنبه ایجابی توجه شده که این مردم خود رو تغییر بدهید تا تغییر بکنید. حرف صحیح هم بوده، چون دو تا نظر دیگه، یک نظر بر مبنای استقلال آزادی انسان است که میگوید ابتکار تغییر با انسان است، یک نظر از دید قدرت به مسئله تغییر می نگرد و اون میگوید که نه، باید تغییر داد انسان را تا تغییر بکند و این تغییر دهندن بنابر موقع اگر فرض کنیم لنینیزم استالینیزم باشه میشه حزب فراز نو طبقه کارگر که این نقش دارد که انسان رو تغییر بدهند. اگر استعمارگر باشه مثل غرب که ساعت را نمثل استعمار قضیه گذشته سا همین تازگی آقای بوش با این رسالت که میلود در عراق و افغانستان تغییر بدهد تا انسان عراقی و انسان افغانی تغییر بکنند، به این دو کشور قسم کشید. پس مسئله روز یا ولایت فقی که در عهده آقای فقی مطلق است که جامعه را اسلامی بکند، یعنی انسانهای ایرانی رو تغییر بدهد. این دو تا نظره.
غیر از اون در سطح فردی هم همیشه مسئله انسان ها بوده.
بله همیشه دوره.
بله
در صد شاگرد و معلم هم همینه.
بله
یه نظر میگه که معلم باید جور استاد دست مهره بدهد، یعنی باید ولو با کتک و هر طور شده معلم باید محصل رو به درس خوندن باداره. یک نظر میگه مهره با درس معلم ار بود بر زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریزپا. این دومی ابتکار میده به شاگرد. خب حالا این آیه کدومشه به ما میگه؟ آیه میگه که ابتکار باید با انسان باشه. خب چرا میگه؟ این قسمت دومش که ازش قفلت شده از این دیدی که به ولایت فقیه میپردازیم. چرا میفرماید؟ برای اینکه خوب توجه بکنید، هرگاه قرار باشه بی آمد و بیرون از انسان انسان رو تغییر بده، رابطه که برقرار می شود بین او و انسانی که باید تغییر بکنه میشه چی؟ رابطه جبری. آمد بیرونی باید انسان رو مجبور بکنه به چی؟ تغییر. خب با چه چیز؟ با چه عاملی این عنصر بیرونی انسانی رو میتوانه مجبور بکنم؟ یا مجبور ها جبر به تغییر؟ بازور؟
بله تنها بازور.
هیچ چیز عامل دیگه زیر این آسمان کبود نمیتوان یافت که اون با اون عامل کسی بتوانه دیگری رو مجبور کند به تغییر. حتی اگر فرض کنیم که چون بسیار تو جوانها تر میشه، حتی خانواده ها وقتی میخوان جوانهاشون با هم ازدواج کنن و فرض کنیم برای پسر خودشون میخوان زن بگیرن، اینطور که بین خودشون میگن، چون قاعده این نیست که بنابر قرآن زن است که انتخاب میکنه شوهر رو، ولی بنابر رسم در جامعه های ما مرده که زن رو انتخاب میکنه. حالا میخوام برم فرض کنی که زن انتخاب کنه، میگم باید یک زنی پیدا کرد که این رو اداره کنه، شوهر رو عوضش کنه. حالا از راه اقتدار تو میشه همونی که الان گفتیم، فرض کنیم از راه عشق، یک زنی یا یک مردی در نمی کنه در رابطه عاشقانه که با هم دارن بخواد از عشق خودش استفاده بکنه برای تغییر طرف مقابل. این مثال از این جهت میگویم که عشق خداوند آفریده های خود نامحدود و مطلق است و اینکه هیچ عشقی با اون عشق برابر نیست، خالی از هر گونه قرض و عرض کنم چیزایی که مال موجودات نسبی است، از همین خالی عشق نابه. با این وجود اون خداوند میگوید که تا تو تغییر نکنی من چیزی را در تو تغییر نمیدهم. یعنی توی بنده من بدان به این که بخوای عشق رو به کار ببری برای این که دیگری رو تغییر بدهی، یا اول عشقتو منکر شدی او رو از دست دادی، ثانی به این که طرف دیگر رو هم تغییر ندادی، نتیجه خسارت دنیا و آخره شدی. چرا؟ به لحاظ این که فرض کنیم عاشق از به معشوق میگوید تو این عیب داری، به خاطر محبت من به خود این رو چی کن؟ رفع کن. یه وقت هست که اون یه ابتکار دست توست که این کار رو بکنی و من تو رو مجبور نمی کنم. خب این حالت همین ابلاغ است، پیشنهاد است، مشکل ایجاد نمی کنم، کاری هم که خود انجام میده از این راهی که پیامبر برمیگزیند و پیام به این انسانها توسط او ابلاغ میکند که کتب دینی هستن. یه وقت هست نه، میگه من چون تو را دوست دارم و نمیخواهم که معشوق من عیبی داشته باشد، تو را مجبور میکنم که عیبت رو از دست بدی، خود رو تشکیل کنی. اینجا میشه چی رابطه؟ سوف.
بله.
نتیجه این که اون در واقع این میشه باید ولایت مطلقه بر او اعمال بکنه تا او و اون عیبی که این بزرگوار فکر میکنه او دارد از دست بدهد. چون زور ویرانگر است، خودش از ویران کردن به وجود میاد دیگه، رابطه بابا باید برقرار بشود تا نیرو جهت جمعت کنه بشه زور. چون ویرانگر است، به جای ساختن ویران میکنه. به این دلیل فرمود که نمی کند، تغییر اتکارش با خود انسان است، تا او خود را تغییر ندهد خداوند چیزی را در او تغییر نمیدهد. این بسیار مهمه. اما فرض کنیم که جام انسان های این هستی که آمدند و رفتند و خواهند آمد و خواهند رفت، اینها به همین یکی توجه میکردند. آقا ابتکار تغییر هر کس دست مال خود اوست، نه ایدئولوژی های نخبه‌گرا به وجود می آمد که ولایت و مطلقه برقرار کند برای یک حزب، برای یک شخص، برای کلیسا، برای حالا فقیه، اینا هیچ کدوم به وجود نمی آمدن. نه انسان و جامعه های انسانی این جریان تخریب عظیم رو در طول تاریخ طی می‌کردند و می‌رسیدند به اینجا که الان میزان ویرانگری به حدی رسیده است که صحبت از نابودی محیط زیسته.
بله.
امروز دیدم یک دانشمند استرالیایی پیشنهاد کرده که بشر محکوم به از بین رفتن است، این علت از بین رفتن هم خودش فراهم کرده، کارش هم از کار گذاشته. خب یعنی به صلاح جریان تخریب آمده به اینجا. چرا؟ به لحاظ این که این انسان ها نه حق خودشون رو شناختن، نه مسئولیت خودشون رو بر عهده گرفتن، نه این ابتکار اساسی رو به خود دادند، خیلی راحت خود رو تزن آلت فعل و قدرت گذاشتن در اختیار یک آلت تر از خودشون و اون ویرانی بر ویرانی افزود. پس که این دلیل که تغییر از بیرون، ولو این بیرون گفتم که خدا به قول حضرت علی بیرون انسان است نه به بیگانگی، با وجود این اگر خداوند با اون عشق نابی که دارد به آفریده های خود بخواهد من بنده رو تغییر بدهد، یه وقت هشدار است و انذار است که از طریق پیام میکنه اون به کنار، باز ابتکار با منه. یه وقت نه، میگه من چون تو را دوست دارم نمیخواهم مثلا خراب بشوی، آدمت میکنم. این دومی نیاز به زور دارد، اما زور آدم نمی کنه، آدم رو از آدمیت می اندازد. این دلیل که فرمود من این کار رو نمی کنم که خداست. خب حالا بپرسیم، خداوندی که هستی رو آفریده و درون انسان است نه به یگانگی، بیرون انسان است نه به بیگانگی، این حق رو این مثلا فرموده که این کار رو نمی کنه، چگونه این یک آدمی رو معین کرده با اختیارات مطلق که به جای کاری را که خود ایشون می فرماید نمی کنم او بکنه؟ پس از این دید که شما به ولایت فقیه نگاه کنی هم تضاد مطلق دارد با آموزش قرآنی، با این قاعده هستی شمول، هم نفی خدایی خداست و هم خدا کردن زور است. به این دلیل ولایت فقیه مطلقا ضد اسلام است. خب حالا این جنبه دینیشو قرآنیشو بحث کردیم، از جنبه واقعیت تجربه دید به مسئله نگاه کنیم. 31 سال از انقلاب ما میگذرد. در این 31 سال یه دوره آقای خمینی بوده، یک دوره هم دوره آقای خامنه ای. اگر کسی سراغ دارد یک مورد از موارد که این ولایت مطلقه در مخالفت با قدرت به کار رفته، جلو مرگ میزی رو گرفته، جلو ویرانی رو گرفته، از موضوع کنم جلو تجاوز به حقی رو گرفته، اگه کسی هست سراغ داره بفرمایید این رو اعلان کنه ببینیم کجا بوده. چرا این ولایت مطلقه در گروگانگیری به کار رفته، در جنگ 8 ساله به کار رفته، در کودتا به کار رفته، در اعدامها به کار رفته، در کشتارها به کار رفته، در این استقرار مافیاهای نظامی مالی بر تسلط دادن به مافیاهای نظامی مالی بر دولت به کار رفته، در انکار حقوق انسان به کار رفته، چطور شده اینجا شده؟ به لحاظ این که خب قدرت دیگه، قدرت که نمیتونه جز در ویرانی به کار برود. اگر در امران و آبادی و عرض کنم شما حقوق مندی انسان به کار نرفته، چون نمیتوانسته به کار برود.